چند دقیقه ای که در خدمت شما برادران عزیز و خواهران و محترم و بزرگوار هستیم، چون جلسه هیئت پنجشنبه شب برگزار شده و مجلس به نام آقا عبدالله الحسین گرفته شده و عزاداری میکنن جوانای عزیز که حالا انشالله میان خدمت شما بزرگواران، ما به واسطه همین چند جمله ای در مورد علتهای رویارویی با سید الشهدا صحبت میکنیم. سه چیز عزیزان باعث شد که یه لشکر چندین هزار نفره کربلا در مقابل آقا ابی عبدالله بیستن. یه موردشو من یه شب خدمت بزرگوارانی که مسجد نماز میان در موردش صحبت کردم، ولی دو مورد بعدیشو انشالله امشب خدمت شما بزرگواران میگیم. مورد اولشم توضیح میدیم برای اونایی که نبودن. شبایی که صحبت میکردیم آخر ماه صفر، علتهای رویارویی با سید الشهدا، آقا چی شد یه لشکر چندین هزار نفره برادران عزیز در مقابل سید الشهدا ایستادن. اولین علت رویارویی با سید الشهدا رو میگن آقا ابی عبدالله در مقابل لشکر چندین هزار نفره صدا بلند کرد، گاهی نانجیبا امروز اگر شما در مقابل ولی خدا ایستادید یه دلیل داره و دلیلش اینه که شما خدا رو فراموش کردید. انسانی که خدا رو فراموش کنه، و بعد نشانه های خدا فراموشی رو گفتیم، چه چیزهایی از نشانه های خدا فراموشیه؟ پنج چیز. اینا رو من قبلا در موردی صحبت کردم، میخوام یادآوری کنم این سه موردی که از علتهای رویارویی با سید الشهدا انشاءالله در موردی صحبت کنیم. اولین علامت از نشانه های خدا فراموشی، ما یه روایت داریم از امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، آقا امیرالمومنین میفرماد آی مردم نگذارید کسانی که مسلمان نیستن در عمل با آیات قرآن بر شما سبقت بگیرن. بعضی موقع توی خونه زندگی وارد بشی، آقا امیرالمومنین میگه طرف مسلمان نیست، کافره، ولی نحوه برخورد زن با شوهر نگاه میکنی میبینی که طبق آیات قرآنه، یا نحوه برخورد مرد با زن رو که نگاه میکنی میبینی طبق آیات قرآنه، نحوه برخورد فرزند با پدر مادر، کسی که خدا نمیشناسد، کسی که قرآن نمیشناسه، کسی که قرآن ندیده نگاه میکنی میبینی طبق آیات قرآنه. اولین نشانه های خدا فراموشی میفرمایند که دوری از خدا که یکی از علتهای رویارویی با سید الشهدا است. میفرمایند که برادر و خواهران محترمه، اینی که انسان ارتباطش با قرآن تو زندگی ها ضعیف بشه. من این کتو سریع بگم و رد شم. دوم میفرماند کسی که در دنیا دچار بحران هویت بشه. یعنی چی؟ یعنی من یادم بره خدا برای چی منو خلق کرده. سوم میگه یکی از علتهای رویارویی با سید الشهدا که خدا فراموشیه، یکی از علامتهای خدا فراموشی، سومیش میفرمایند اینه که انسان تو دنیا حق نپذیره. عدم حق پذیری که اونایی که آخر ماه سفر بودن تو مجلس ما در موردش صحبت کردیم، گفت آقا جان ما علیان مل حق شنیدیم، ولی واقعا تو حقی؟ حق و انسان قبول نکنه. چهارم، دو تا آیه تو قرآن داریم، یکی آیه 114 سوره آل عمران، یکی آیه 62 سوره مائده. سوره مائده میفرمان یسارعون فی الاسم والعدوان، سوره آل عمران خداوند میفرمان یسارعون فی الخیرات. یکی از نشانه های خدا فراموشی این انسان به جای که یسارعون فی الخیرات دنبال خیرات بدوه، یسارعون فی الاسم والعدوان دنبال چی؟ گناهان میدوه. و پنجم، انسان نسبت به عبادت در این دنیا کسل باشه. اما این نکته اول که یکی گفتیم یکی از علتهای رویارویی با سید الشهدا دوری از یاد خدا، گفتیم ابی عبدالله کربلا به این لشکر چندین هزار نفره گفت نانجیبا شما اگر امروز مقابل ولی خدا ایستادید چون خدا رو فراموش کردید. دومین چیز میفرمایند که شما برید قرآن مراجعه کنید، آیه 26 سوره آل عمران، گفت موقعی که سر آقا ابی عبدالله رو آوردن مجلس یزید، یزید شروع کرد این آیه 26 سوره آل عمران رو خوندن. چی خوند؟ گفت مردم ببینید خدا چه کرد، خدا ما رو پیروز کرد. امروز این روحیه رو ما تو بعضی یا تو همین کشور خودمون داریم میبینیم. روحیه نفاق یعنی چی؟ منافق به کی میگن؟ منافق به کسی میگن که خدا بهشون میگه و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، به منافقین میگه فساد نکنید، مردم رو به هم نریزید، یه جامعه رو به هم نریزید، تو زمین فساد انجام ندید. اونا چی میگن؟ میگن قالوا انما نحن مصلحون، میگن ما خب فساد نمی کنیم، کاری که ما داری انجام میدیم کاملا درسته، کار ما صحیحه. میگه یکی از چیزهایی که باعث شد کربلا در مقابل ابی عبدالله، کسانی که نامه نوشته بودن حسین جان بیا بیستن در مقابل همی امام بزرگوار، کسانی که گفته بودن آقا ما تو یاری میکنیم در مقابل امام بزرگوار بیستن، یکی از دلایلش نفاق، انسانهای منافق در مقابل ابی عبدالله ایستادن. نشانه های انسانهای منافق اگه میخواییم بشناسیم چند تا نشونه دارن. اولین علامت های نفاق میفرمایند اذا وعد اخلف، فرمودن که منافق کسی است که پیمان میشکنه راحت. کسانی که توی دنیا یه وعده ای میدن، یه پیمانی میبندن. یه روایتی هم امروز بعد از اون میخوندم، نوشته بود که خداوند فرمودن میدونید فردای قیامت کیا زیر سایه من خدا، زیر سایه رحمت من خدا قرار میگیرن؟ آی برادر و خواهر، همه من و شما فردای قیامت نیاز به رحمت خدا داریم. شما برید تو کتاب بهشت و جهنم از آینه آیات و روایات حضرت آیت الله ریشعری کتاب نوشته، عوامل ورود به بهشت نام برده، اولین عامل بهشتی شدن میفرماید رحمت خدا. تو این کتاب روایت ورده که پیغمبر میگه آی مردم، حتی منی که پیغمبرم، منی که عبادت انجام دادم، منی که اهل عبادت بودم، حتی من رحمت خدا شامل عالم نشه فردای قیامت اهل بهشت نمیشه. خدا میگه میدونی کیا زیر سایه رحمت من خدا قرار میگیرن؟ کیا؟ خدایا فرمودن آن جوانی که میتونه گناه بکنه تو دنیا ولی گناه نمیکنه. آیه تو قرآن داریم، سوره مؤمن، سوره نور، که خداوند میفرمایند آی جوان، آی بنده من، اگر جایی یه صحنه دیدی نباید اون صحنه رو نگاه کنی، یغض من ابصارهم، چشمات رو هم بذار. میگه کسی که چشمش رو هم گذاشت فردای قیامت چی میشه؟ زیر سایه رحمت من خداست. بعضی های وعدهی به خدا دادن، خدایا ما همچین کاری انجام میدیم، ما همچین کاری انجام میدیم، ولی خلف وعده میکنن، زیر وعدهشون میزنن. به این انسان میگن منافق. دومین نشانه از نشانه های انسان‌های منافق می‌فرمایند کسانی هستند که خیانت می‌کنند. من یه روایت می‌خوندم، نوشته بود که شما ببینید امروز طرف مثلا یه پست و موقعیتی گیرش میاد، یه صندلی گیرش میاد، یه مسئولیتی گیرش میاد، نمی‌دونه این مسئولیت امانتی از جانب خدا. چیکار می‌کنه؟ در این امانت خیانت می‌کنه. بعضی موقع رشوه می‌گیره فلان کار انجام میده. بعضی موقع خدمت شما بزرگواران بگم از این مسئولیتی داره، از امکاناتی که تحت اختیارش هست برای زندگی خودش استفاده میکنه، که بارها من این روایت رو از نهج البلاغه تو همین مسجد گفتم که 5 سال حکومت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب شروع شد، علی ابن ابی طالب نامه نوشت به همه اونایی که در رأس حکومت بودن، نوشت که آی مردم از این به بعد میخوای نامه بنویسید قلم فرسایی نکنید، جان کلامو بنویسید، بین خطا فاصله نیندازید، قلماتون رو ریز کنید. چرا آقا جان؟ فرمودن چون این کاغذ و این جوهری که پیش من و شماست بیت المال، قیامت باید جواب بدیم. امیرالمومنین فرمودن خیانت در امانت، انسان خیانت در امانت نکنه، یعنی اینکه کسانی که کار اجرایی دارن، مثلا اینو من فقط مثال بزنم، مسئولیت در گردن تو، آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب میفرمایند بدان یه امانته و در این امانت خیانت نکن. این نکته دوم. سوم، شما برید حکمت 150 نهج البلاغه رو مراجعه کنید. تو حکمت 150 نهج البلاغه دارین، یه مردی اومد محضر آقا علی ابن ابی طالب، گفت آقا جان اذنی موعظه، منو نصیحت کن. آقا امیرالمومنین 34-5 جمله در باب نصیحت به این مرد فرمودن، از جمله یکی از جملاتش این فرمودن: تو از کسانی مباش که حرف زیاد میدنه ولی عملش کمه. و امروز صبح یه جا مجلس خط بودم، شاید سه‌شنبه شبم تو این مجلس گفته باشم، عزیزان ابیذر غفاری یه جوانی داشت، جوونش از دست داد، کنار قبر جوانش نشست، شروع کرد بلند بلند گریه کردن. گفتن ابیذر برای چی گریه میکنی؟ تو که در محضر پیغمبر بزرگ شدی، تو که پیش پیغمبر بودی، همیشه در رکاب پیغمبر بودی، از پیغمبر درس صبر یاد گرفتی، برای چی اینقدر ناله میزنی و گریه میکنی؟ ابیذر گفت گریه من برای این نیست که بچم جوون بوده مرده، گریه من برای این نیست که جوان از دست دادم بچم از دنیا رفته. گفت من گریه میکنم بچه من تو قبر گذاشتن عمل داره؟ دستش خالیه؟ پره؟ کاری کرده که اون ور به دردش بخوره؟ گفت من برای این دارم گریه میکنم. آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب این جمله برمیگرده به من آخوند. عزیزان تو تفسیر نور الثقلین هم جلد چهارمش روایت داری، امام باقر علیه السلام میگه بیشترین حسرت فردای قیامت برای اون کسانی که اومدن مسجد صاحب الزمان صحبت کردن به مردم، گفتن آی مردم منافق همچین کسیه، علتهای رویارویی با سید الشهدا همچین بوده، اونا ترک کردن ولی خودش ترک نکرد، فردای قیامت به واسطه حرفای من اونا بهشتی میشن ولی من جهنمی، باید حسرت بخورم، بیام چرا من به مردم گفتم ولی خودم عمل نکردم، چرا حرفم با عملم دوتاش با هم فرق داشت. فرمودن منافق به کسی میگن که ناهمخوانی میکند سخنش با عملش. کسانی که سخن میگن، حرف میزنن، خیلی ها داشتیم، من توی کتابی میخوندم نوشته بود که مردی بود هر روز در رکاب پیغمبر اکرم بود، در محضر پیغمبر بود، روزا با مسجدی ها و نمازی ها و با پیغمبر اکرم، و خودشو به عنوان خوب جا زده بود و شبا برای این که مردم شک نکنن از دیوار مردم میرفت بالا. کسانی که جلو مردم یه شک بودن ولی باطنشون فرق. این میگن بهش انسان منافق. اما دومین چیز پس از علتهای رویارویی با سید الشهدا میفرمایند که کسانی که در مقابل ابی عبدالله ایستادن، اول خدا رو فراموش کردن، دوم کسانی که در مقابل آقا ابی عبدالله کربلا ایستادن، آی خواهران محترمه و برادران عزیز، کسانی بودن که منافق بودن، نفاق باعث شد که در مقابل آقا ابی عبدالله بیستن. و سومین علت پیروی از شیطان. روایت داریم از پیغمبر اکرم که پیغمبر می‌فرماد هر بندی 5 تا دشمن داره. من و شما اینجا نشستیم، همه 5 تا دشمن داریم. اول فرمودن آدم‌های حسود. پیغمبر گفت انسان حسود بعضی موقع با چشمش، بعضی موقع با حرف زدنش، بعضی موقع با رفتارش، بعضی موقع با تهمت زدنش، بعضی موقع با زندگی از هم پاشوندنش، انسانو و زندگی انسانو از بین میبره. چرا؟ چون حسوده. میگه حسود دشمن انسانه. دوم فرمودن منافق که نسبت به مؤمن بغض دارد. سوم پیغمبر فرمودن کافری که دوست ندارد سر بر تن مسلمان باشد. مثل کی؟ مثل آمریکا و اسرائیلی که امروز شما دارید میبینید دارن کسانی رو حمایت میکنن به اسم اسلام، چیکار میکنن؟ در مقابل مسلمان ها میستن. چهارم فرمودن یکی از دشمنهای انسان نفس انسانه. آقا نفس من دشمن منه، اگه این نفس و معارش نکنم. آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب فرمودن در کتاب باز بهشت و جهنم از آینه آیات روایات حضرت آیت الله ری شهری فرمودن کسی که دوست دارد فردای قیامت اهل بهش باشه و اهل جهنم نباشه، در مقابل نفسش بیسته. هر کاری نفس من گفت من نگم چشم. و پنجم، آقا رسول خدا می فرمایند پنجمین دشمن انسان ابلیس، شیطانه. گام های شیطان چیه؟ اولین گامی که شیطان برای انحراف انسان برمیداره که کربلا همین صحنه رو داریم میبینیم، من و شما و عزیزان من در مورد آقا علی ابن ابی طالب هم این صحنه رو ما داریم میبینیم، میفرمایند یکی از چیزهایی که از گامهای شیطان ایجاد اختلاف و تفرقه است، کینه ایجاد کردن. نوشته بود که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب در جنگ جمل خیلی مسلمونا کشته شدن، از دنیا رفتن، به شهادت رسیدن. یکی از کسانی که در جنگ جمل، جوونا برادرها خواهران محترمه، در مقابل امیرالمومنین ایستاده بود، زبیر بود. آقا امیرالمومنین به زبیر گفت که زبیر، تو کسی بودی که به من امیرالمومنین دست دادی، تو کسی بودی که در شورای شش نفره به نفع من علی رفتی کنار، تو کسی بودی که آی زبیر، تو کسی بودی که پای وصیت‌نامه زهرای من را امضا کردی، تو کسی بودی که من بارها از پیغمبر اکرم تعریف تو رو شنیدم، امروز چی شده اومدی مقابل من علی ایستادی؟ و چرا تو خلیفه باشی من نباشم؟ اولین کاری که ابلیس انجام میده تو کربلا هم آقا ابی عبدالله گفت نانجیبا چی شده امروز شما در مقابل ولی خدا ایستادی؟ یکی از جملاتش گفتن بغضن لعبیک، ما همینو برمیگرده واسطه بغضی که با بابات علی داریم. اولین گام شیطان ایجاد اختلاف و تفرقه است. دومین گام شیطان برای انحراف بنده های خدا زینت دادن گناه. انسانی که گناه در نظرش زیبا جلوه میکنه، همین یسارعون فی الاسم و العدوان که در موردش صحبت کردیم، یه روایت دیدم از پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم میفرمایند شجاعت میدونی یعنی چی؟ شما برید منتهی الامال شیخ عباس قمی مراجعه کنید، شما برید خطبه امام سجاد علیه السلام موقعی که اهل بیت و خودشونو داره معرفی میکنه مراجعه کنید، شما برید زیارت جامعه کبیره که یک دوره امام شناسی از امام هادی علیه السلام رسیده مراجعه کنید، یکی از جملاتی که اهل بیت در موردشون میشنویم شجاعته. این فقط در میدان جنگ نیست، در مقابل دشمنان نیست. شجاعت یعنی چی؟ به پیغمبر گفتن یا رسول الله شجاعت یعنی چی؟ فرمودن به کسی شجاع میگن که موقعیت گناه براش فراهم بشه و انجامش نده. یکی از گامهای شیطان زینت دادن گناهه. مثل این که یه ماشین فرسوده رو، یه ماشین غرازه رو بیان یه رنگی بزنن روش و دستی به سر روش بکشن به عنوان مثلا ماشین عالی بدن دست انسان. گناه رو زینت میده. موقعی که انسان گناه انجام داد وقت میفهمه چه خاکی بر سرش شده. سوم گام شیطان ایجاد فرصت سوزیه. یعنی چی؟ یعنی کاری میکنی که من فرصت ها رو از دست بدم. همین تابلو رو شما مراجعه کنید، من یه مطلبی زدم تو تابلو حتما بخوانید. اونایی که اهل مطالعه هستید، نوشته شیخ انصاری از کلاس درس برمیگشت اومد خونه گفت آب برام بیارید، رفتن آب براش بیارن، گفت این چند دقیقه که برام من آب میارن حیف من هدر بدم، چیکار کنم؟ عبادت کنم. شروع کرد نماز خوندن، حال خوبی بهش دست داد. بعد موقعی که بنده خدا آب میاره، آب میذاره کنار شیخ انصاری، نمازش تموم میشه سوره بزرگی رو شروع میکنه تو نماز خوندن، بعد که نمازش تموم میشه میبینن آب گرم شده، دوباره میرن به آقا آب بیارن. شیخ انصاری، فرصت سوزی. به من میگن که توبه کن، استغفار کن، میگم الان هفته دیگه، شب جمعه بعد، هفته های آینده، یعنی فرصت سوزی. آقا سه دلیل و سه چیز باعث شد که لشگری چندین هزار نفره کربلا در مقابل ابی عبدالله الحسین بیستن. اولیش دوری از یاد خدا، دوم فرمودن که پیروی از شیطان، و سوم میفرمایند نفاق. این سه چیز مهمترین و عمدترین چیزهایی بود که کسانی که نامه نوشته بودن ابی عبدالله بیا، همینا اومدن مقابل ابی عبدالله ایستادن. ایشالله که خدا به همه ما توفیق بده این موارد تو وجود ما نباشه. خدایی نکرده اگر من گرفتار پیروی از هوای نفس و پیروی از شیطان و دوری از یاد خدا هستم، انشاءالله به حق آقا ابی عبدالله خدا توفیق نصیبمون کنه اینا رو تو وجودمون حلش کنیم، یاد خدا باشیم، پیرو هوای نفس و پیرو شیطان انشاءالله تو زندگیامون نباشیم. من چون ساعت 6 و 10 دقیقه فاطمیه منبر داریم، چند دقیقه هم باید روزه بخونیم دیگه، بیش از این نمیتونم صحبت کنم. انشاءالله از محضر مدعا عزیز حاج آقای ابراهیمیان استفاده میکنیم. انشاءالله که وعده هممون کربلا باشه، کربلا عرض ادب کنیم، کنار صحن و سرای ابی عبدالله اش بریزیم و اونجا ناله بزنیم، و انشاءالله که به حق آقا ابی عبدالله خدا عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه. دهانتون خوشبو کنید به ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. شب جمعه است، همه دست بر سینه بگذاریم و سلامی خدمت ارباب بی کفنمون حضرت ابی عبدالله الحسین بدیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزيارتكم. السلام على حسين وعلى أولاد وعلى. یه بار دیگه به نیابت از همه گذشتگان، السلام علی حسین و علی ابن من تشنه لبم آب غیاتم بدگید، راهی به سفینتون نجاتم بدگید. من تذکره کرب و بلا میخواهم، ای آل علی این براتم بدهید. همه دستار بلند کنید، جملات زمزمه کنید، حسین آرام جانم، حسین حسین آرام جانم. روز خون در محضر میرزای شیرازی جملاتی رو خون، دیدن آنقدر میرزای شیرازی به سر و صورت زد و گریه کرد تا غش کرد. چی گفت میرزای شیرازی؟ با این مردم یه شب امیر المومنین با امام مشتبه و زینب و حسینش می اومدن قبرستان بقیع. امیر المومنین نزدیک قبرستان که شدن صدا زد سنم نور چراغ و کم کن. برا چی؟ آخه نمیخوام کسی عجم بدن خواهرت زینب رو ببینه. میدونی چی گفت که رو میرزای شیرازی شروع کرد خودشو زدن و گریه کردن؟ صدا زد اما بمیرم یه روز همی زینب و مجلس شراب بردم، همی زینب و محل یهودی آوردنه. آخه یه جمله رو بگم، انشالله از محضر مداغ عزیز استفاده کنی. من بمیرم نمیدونم اینجا به عزت زینب سخت گذشت، یا اون لغزه ای که دید نانجیب داره با چوب به لب و دهن حسینش میزنه. همه گفتن نزن این پسر پیغمبره، اما دیدن صدایی به کنایه بلند شد، صدا زد بزن خوب جایی داری میزنی، خوب جایی را ادب گرفتی. چرا؟ آخه همینجا که داری چوب میزنی خودم دیدم پیغمبری لبا رو بوس زد، خودم دیدم علی و زغراقی لبا رو بوس زدن. هر کجا نشستی ناله بزن، کربلا میخوای حاجت داری مریض داری، به هر امید حاجتی اومدی صدا ناله را آزاد کن، همه بگید یا حسین.